نیز لقب گرفت.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری باشید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سال پیش وقتی روزنامه لوموند در گزارشی از کبیر شدن سراسر ایران گفت، بسیاری از کارشناسان دولتی محیط زیست در ایران از اغراق درباره وضعیت محیط زیست ایران گفتند. امروز رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور میگوید در 120 ماه اخیر وضعیت خشکسالی به جایی رسیده که اکنون 97% مساحت ایران با خشکسالی انباشته و بلند مدت روبروست. خشکسالی 97% از مساحت کشور همان چیزی است که کارشناسان و فعالان محیط زیست از سالها پیش درباره‌اش هشدار می‌دادند. به گفته این مقام مسئول و به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس شاخص 120 ماهی منتهی به پایان تیر ماه، سرزمین ایران با 97% خشکسالی بلند مدت روبروست و تنها 0.3 کشور دارای ترسالی ضعیف است. تهران و 20 استان کشور با خشکسالی بلند مدت و شدید و حتی بسیار شدید روبرو هستند و خطر از البرز و قزوین و آذربایجان شرقی و زنجان و فارس و خراسان رضوی و کوهگیلویه و بویراحمد می‌گذرد و به خراسان شمالی و خراسان جنوبی و خوزستان و بوشهر و کرمان و کرمانشاه و لرستان و یزد و سمنان و قوم و سیستان و بلوچستان و اصفهان و چهارمحال بختیاری میرسد. هرچند که بعضی از این مناطق همین حالا هم با بحران کم آبی و خشکسالی شدید دست و پنجه نرم میکنند. این خشکسالی از کجا میآید و ریشه های جغرافیایی در شکل گیری آن تا چه حد مؤثر است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
این خشکسالی که الان توی ایران رخ داده کمابیش الان مسئله کل منطقه منو است، خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی تمام کشورهای این منطقه ما می‌بینیم این رو دارن. من میتونم به صورت مشخص‌تر بخوام از نظر جغرافیایی بگم، محدوده غرب افغانستان، یعنی اون محدوده‌ای که به مرز ما نزدیک، غرب پاکستان باز اون محدوده ای که به سمت ما نزدیک، تا به سمت غرب که ما بریم سوریه، عراق و پایین‌تر عربستان و شمال آفریقا دیگه، یعنی مصر، تونس، لیبی، مراکش، شمال صحرا و صحرای آفریقا کمابیش این رو داشتن. ما میگیم توی گرمایش جهانی کره زمین الان 1 درجه گرم‌تر شده دیگه، این رو بارها تو اسناد و اینها گفتن، یعنی به صورت طبیعی جایی مثل خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر متاثر از این گرمایش جهانیه.
این اقلیم شناس البته حاضر نیست واژه خشکسالی را برای توصیف شرایط حال حاضر و پیش روی ایران بپذیرد. او ترجیح می‌دهد از اصطلاح خشکیدگی استفاده کند. خشکیدگی، وضعیتی که به گفته او باید به عنوان سرنوشت جدید ایران پذیرفته شود.
این وضعیتی که داره رخ میده اصطلاحاً نیو نورمال هست. یک وضعیت جدیده. این حتی خشکسالی هم نباید بهش گفت. چرا من به این میگم خشکیدگی؟ خشکسالی یعنی یک پدیده موقت برگشت پذیر، یعنی شما چند سالی خشکسالی بعد دوباره ترسالی میاد، ولی ما هیچ نشانه ای از این که بعد از این خشکسالی قراره مثلا 10 سال 15 سال حتی 50 سال دیگه ترسالی بیاد نداریم. برعکس، نشانه ها و مدل های اقلیمی به ما میگن باز هم گرمتر و خوشتر خواهد شد. یعنی این خب یک خبر خیلی بدیه مثلا برای هم میهنان ما توی خوزستان، توی غرب ایران، توی هرمزگان، توی سیستان و بلوچستان، اینو ما بگیم، ولی بعد ما بگیم باز هم گرمتر و خوشتر خواهد شد و اثرات جانبیش، عوارض جانبیش، مثلا گرد و خاک، ریزگرده، نمیدونم بحران و آب، نمیدونم کمبود آب، این هم به همون نسبت بیشتر خواهد شد. نکته مهم این است که ما با خودمون بشینیم روبروی آینه بگیم این سرنوشت تازه ماست، این یک زندگی تازه است. ما که اقلیم تغییر میکنه، خب این روی همه مؤلفه ها اثر میذاره، در وهله اول روی اقتصاد اثر میذاره، بعد روی جامعه اثر میذاره، بعد روی سیاست اثر میذاره، اساسا چشمانداز رو به یک چیز دیگه تبدیل میکنه. ما به چشمانداز دیگه تبدیل شدیم، اما رفتارمون همون رفتار قبلیه، چون که نپذیرفتیم این سرنوشت تازه ماست. باید اقتضائات این سرنوشت تازه رو بدونیم چیه و خودمون رو باش منطبق کنیم.
این همه اما در حالی است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته روند رو به رشدی را تجربه نکرده. تورم و گرانی از یک سو و افزایش قیمت دلار تا مرز 12,000 تومان از سوی دیگر، بیکاری و فقر و اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی که به دنبال آن می‌آید، همه و همه دست به دست هم دادند تا در مواجهه با بحرانی مثل خشکسالی، ایران چندان دست پوری نداشته باشد. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دولت خود را دولتی موفق در رویارویی با بحران‌های زیست محیطی ارزیابی می‌کند.
دولت 11 یکی از اولویت‌های خودش رو در ایران اولویت محیط زیست قرار داد و حتی دولت 11 به عنوان دولت محیط زیست نامگذاری شد. اولین تصمیم دولت 11 تصمیم زیست محیطی بود و اگر اقدام دولت 11 نبود، امروز ما در غرب کشورمان نه با طوفان گرد و غبار و شن، بلکه با طوفان نمک مواجه بودیم.
وضعیت خشکسالی اما در استانهای مختلف ایران آنچه را که آقای روحانی میگوید تایید نمی کند. تنها از آغاز مرداد ماه تا به حال بحران خشکسالی تا آنجا ادامه پیدا کرده که به گفته سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، 19 کاروان پزشکی به مناطقی مثل سیستان و بلوچستان که در صف اول رویارویی با خشکسالی و گرد و غبار هستند اعزام شدند. معاون وزیر نیرو میگوید کشور به سمت خشکسالی‌های مستمر پیش می‌رود و اگر بارندگی نداشته باشیم، سال آینده به مجتمع‌های پتروشیمی آبی تخصیص داده نخواهد شد. به گفته همین مقام مسئول، در بسیاری از شهرها مشکل آب آشامیدنی وجود دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره مهاجرت عظیم از استانهای دچار خشکسالی به استانهای مرکزی و شمالی هشدار می‌دهد و کشاورزان و دامپروران در مناطقی که دچار خشکسالی هستند خسارت‌های کمرشکن چند میلیارد تومانی را گزارش می‌کنند. عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در این میان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران حتی وضعیت ذخایر زیرزمینی آب در کشور را هم بحرانی توصیف می‌کند. از ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن در نروژ، می‌پرسم در برابر این خشکسالی چه می‌شد کرد؟ چه می‌توان کرد؟
ما یک سند مهمی داریم که همه کشورهای جهان میتونن جلوشون بذارن بهش نگاه کنن. اونم اسمش از توافقنامه پاریس. توافقنامه پاریس حاصل زحمت چندین ساله 60,000 دانشمند در سراسر دنیا است که سعی کرده که این ماجرا رو، این سرنوشت تازه رو برای مردم جهان توضیح بده و سهمشون رو بگه که هر کدوم برای مهار این و برای انطباق با این چه کار باید بکنن. مهمترین عامل تاب‌آوری پول و ثروته. مهمترین عامل آسیب پذیری فقر و نداریه. ما باید اون چیزی که باعث میشه کشور ایران به کشور فقیرتر تبدیل بشه اونو جلوش الان بریم بگیریم. ما باید اقتصادمون، سیاستمون، نمیدونم اینا به سمت این باشه که ایران کشور پولدارتری باشه. میدونم ما بحث اشتغال، بحث ارتباط با اقتصاد جهانی در وهله اول در سطح کلان ما اون رو باید بریم سامان بدیم. ببینید عین این خوشحالی داره برای قطر هم رخ میده، برای امارات هم رخ میده، عربستان هم رخ میده. چرا اونها اصلا دادشون به هوا نرفته؟ راحت دارن زندگیشون میکنن. چون پول دارن، چون به اقتصاد جهانی هم وصل شدن. ببینید از سالها پیش دیگه ما همیشه تصویری که از کشورهای شیخ‌نشین عرب داشتیم، عرب‌های پولداری بود که نفت می‌فروختن زندگی می‌کردن. نه، الان اونها همه تاجرن، جزو موفق‌ترین تاجرهای دنیا. پول نفت و صرف سرمایه‌گذاری کردن. شما ببینید شرکت‌های هواپیمایی، بیشتر هواپیمایی که الان تو آسمون در حال پروازه مال شرکت‌های عربیه. یعنی بیشتر پمپ بنزین‌ها، بیشتر آژانس‌های توریستی، خیلی از این هتل‌های زنجیره‌ای، اینها رفتن به این سمت که حتی به فرض اینکه که نفت پایین شه و بیاد یا مثلا اقتصادش لطمه ببینه، تاب‌آوری سرزمینی داشته باشن در مقابل این جور ناملایمات. خب برعکسش میشه اون چیزی که متاسفانه توی ایران داره رخ میده. ما چون از نظر اقتصادی روز به روز داریم کشور کم بنیه تری میشیم، طبیعتا در مقابل یک خشکسالی این شکلی هم روز به روز کشور آسیب پذیرتر و ناتوانتر و مخورتری خواهیم شد.
ایران از جمله کشورهایی است که روی کمربند بیابانزایی جهان قرار دارند، جایی که هر روز خشک و خشک‌تر می‌شود. در سال‌های گذشته تالاب‌های زیادی در سراسر ایران از بین رفتند و رودهای بسیاری خشک شدند، اتفاقی که زندگی و معیشت شهروندان و روستانشینان را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده یا خواهد داد. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.